نمیتونه نظم تمدنی خودش رو حفظ کنه، سعی میکنه چنین نظمی رو رقم بزنه، بتونه اساره این رو بهره بگیره برای بقای تمدن خودش. یک همچین پیشفرضی الان مطرحه.
حالا اون نکته‌ای که از تاریخ فرمودید که یعنی تمامی این حرکت‌ها داره صورت میگیره برای اینکه اون نظم جدیدی که مورد نظرشون هست رو به نحوی فضاسازی کنن و به اجرا در بیارن، و اگر این رو با تناقضاتی که در مورد زمان مطرح است، چون در سال 2000 مطرح بود، بعد باز گفتن دو بله گفتن مثلا 2000 خوب اتفاق چیزی افتاد به اصطلاح 11 سپتامبر افتاد، عقب افتاد، باز بهانه های دیگه، و بعد در کنار اون ما بیایم یک نکته خیلی ظریف‌تر رو بیایم نگاه بکنیم و اون نشانه هایی که این فیلم های مختلفی که بر مورد سال 2012 ساخته میشه رو نگاه بکنیم که آخرش انگشت اشارهشون به کجاست.
بله.
یه دفعه انگشت اشاره میاد به طرف ایران.
آفرین.
این خودش نشون میده که این یک حرکت حساب شده است، یک حرکت انسانی است، یک حرکتی است که برنامه ریزی کردن برای همون نکته که شما فهمید.
این که به حق فرمودید این جهتگیری که علیه ایران داره، مشخصا در فیلم مستندشون دوبار فکر میکنم مستقیم اشاره آلبره دوبار مشخصا میاد سراغ بحث ایران، و یک بار هم که یکی از اون به اصطلاح رابی ها و حاخام های یهودی در فیلم مشخصا میگه اصل تهدید ایرانی که برای تمدن غرب تهدید جدی محسوب میشه. یعنی سه لایه نظم در یک فیلم مستند با اون قابلیت تکنیکی بالا بررسی میشه، نظم کهکشانی به هم میخوره، نظم زیست محیطی به هم میخوره، نظم سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان به هم میخوره، بعد کی اینجا مقصر؟ ایران. بعد حالا اینکه ایران چه دخلی در به هم خوردن نظم کهکشانی داره، یا اینکه ایران چه ربطی داره اینکه مناسبات زیست محیطی داره نابود میشه، 40% گازهای گلخانه‌ای رو ایالات متحده داره تولید میکنه، قطب شمال داره به اصطلاح یخاش آب میشه، این چه ربطی به ایران داره؟ این رو بعد
جستجو امضا نمیکنه.
یک مشکل اصلی حالا شما اینو داشته باشید، اتفاقی که میفته اینه، یک ایران هراسی، ایرانوفوبیا، حالا من بیشتر معتقدم ما باید بگیم ایران ستیزی تا ایران هراسی، یک ایران ستیزی و به اصطلاح ایران هراسی همزمانی در این قضیه 2012 داره رخ میده، که انگار اگر مثلا ما بانی این به هم خوردن سه تا نظم کیهانی، نظم زیست محیطی و نظم اجتماعی جهان رو مشخص و مسببش رو ایران رو معین کنیم، همه مشکلات حله. یعنی ساده سازی میشه در نهایت. اونجا اون به اصطلاح رابی یهودی میگه که معضل اصلی آنچه که برای تمدن غرب، نمیگه برای بشریت، یعنی در واقع اینجا همه معلوم شد، همه مشکلاتی که گفته میشد این ستا نظم داره تو دنیا از بین میره، این ستا نظم فقط منظور اینه که تمدن غرب داره از بین میره، چون تمدن غرب داره دچار مشکل میشه، باید گشت مسببش رو پیدا کرد. یک فضاسازی که امروز میان برای آرماگدون، برای آپوکالیپس زمان مشخص میکنن 21 دسامبر 2012 و در یک چنین فضای انگشت اتهام به سمت ایران میبرن. خب قوی ترین دینی که در مورد آینده مطلب داره اسلام، قوی ترین جریانی که برای آینده زمان بندی چارچوب خاص داره شیعه است که مسئله مهدویت رو داره، آخرالزمان رو داره، کسی رو به نام امام زمان داره، اما خود قرآن به صراحت میگه ساعت فقط در اختیار خداست. این اقتربت ساعه، این که اون ساعت، اون لحظه قیامت، لحظه وقوع اون مسئله فاجعه نهایی، این فقط زمانش دست خداست، کسی نمیتونه این رو عدد زمان براش مشخص کنه. این نگاه رو اسلام و قرآن و تشیع براش چارچوب دارن، اما با دیدگاه موهوم اندیشه مثلا مایاها یا دیدگاه یه کسی که هر از چند یه برگه از کتابش پیدا میشه با علائمش آقای نوستراداموس، بعد میان انگشت اتهامو به قول شما میبرن به سمت ایران که بانی همه این اتفاقات نظم کهکشانی به هم میخوره، تفسیر ایرانه، از درون کره زمین لایه‌های تکتونیکی مشکلاتی براش به وجود میاد و مواد مذابش میاد این پوسته زمین از بین میره، طوفان نوح میشه، باز مقصر ایرانه، اقتصاد غرب فرو پاشیده، مقصر ایرانه، 12 کشور هم توی منطقه جهان عربی در واقع دولت‌هاشون دارن جابجا میشن، باز مقصر ایرانه.
همین سایه انقلاب 1979 پیش نمیومد،
به وجود نمیومد، حالا بعد بهانه میتراشیدن دیگه، چون در مکتب سوم امنیتی، مدل امنیتی آمریکایی‌ها که اپورتونیتی و در واقع تلقش روی اپورتونیسم و فرصت مداریه، اینی که تهدید رو مشخص کنن، تبدیل کنن برای خودشون به در واقع تهدید رو تبدیل کنن به فرصت. در یک چنین روی کردی که وجود داره، قائل به این نکته هستن که بایست یک توجه رو به این سمت برد. فرض من اینه که این زنجیره تحولات زیست محیطی که داره رخ میده، که هنوز هیچ کس نمیدونه واقعا طبیعی داره به وجود میاد، این سونامی ها، زلزله ها، این سیل ها، یا اینکه واقعا اراده انسانی پشتشون هست، این تحولاتی که در مسئله اقتصادی و سیاسی در جهان داره به وجود میاد، حالا اون تحول اصلی کهکشانی که ما نمیتونیم بگیم دست بشر، چون انقدر بشر قدرت نداره بتونه منظومه شمسی رو ببره بذاره مرکز کهکشان رای شیری و اون سیاه‌چاله رو رقم بزنه، اما اگر این اراده های انسانی پشت این قضایاست، قطعاً برنامه داره در سال 2000 میلادی آینده اتفاقاتی رو رقم بزنه، نظم جهانی رو به هم بزنه، اصطلاحاً میگن این فرم موجود رو دفرمه کنه، رفرم کنه، یک نیو فرم به وجود بیاره. پس اولد فرم، فرم قدیمی تبدیل به اصطلاح دفرمه میشه، یک نیو فرم به وجود میاد. این سیکل و روند رو در طرز استراتژیک بهش میگن ریفرم، رفرم کردن، شکل کردن. از این منظر به نظر میرسه که به یک شکل خاصی داره افکار عمومی رو دارن خط میدن، جهت میدن، سمت و سو میدن. به تعبیر شما یه روزی 2011 بود بس هزار گره ها سر سال 2000، بعد که 2001 اون اتفاق 11 سپتامبر افتاد گفتن 2003، بعد اومدن افغانستان و عراق اشغال کردن گفتن 2005-2007، بعد شد 2009، از 2008 که ساخت این فیلم ها شروع شده میگن 2012، خب احتمالاً مثلا بعد از 2012 میخوام بگم 2015، هر از چندی این گام به گام در یک روند متناوب افکار عمومی رو ملتهب کنن به یک گمانه ها و زمان هایی. البته سال 2012 خب سال انتخابات تو همون مرحله سال 2012 انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است، ممکنه جمهوری خواه دارن تلاش میکنن این قضایی رو رقم بزنن که با این جفسازی ها مجددن سر کار بیان. اتفاقات سیاسی خاصی در 2012 میخواد بیفته، اتفاقات اجتماعی، همه اینا رو بیان مرتبط کنن با یک پدیده آخر الزمان، زمان معین کنن. و نمیدونم بعد از گذشت این موارد اینا حافظه تاریخی مردم رو چطور میبینن، این دروغهای بزرگی که گفته میشه با اون روی کرده گوبلز در دروغ بزرگ در کنار دست هیتلر، هر از چندی میگن این اتفاق میفته، بعد فراموش نمیکنن یه کسی ممکنه رو بعدا فهرست کنه بگه آقا این آدمهای بزرگ گفتن این اتفاقات در حال افتادن هست و به تبعش مثلا ببینیم هیچ واقعی رخ نده، بعد بگیم خب نه حالا آقای نوستراداموس یه برگه جدید کتابش پیدا شد گفت 2015.
خب اجازه بدید یه استراحتی به شما بدیم و همینطور بینندگان عزیز هم یک میان برنامه رو ببینن، بعد در خدمتتون خواهیم. خب آقای عباسی می‌فرمودید چون بحث من یک دو سوال دیگه هم دارم، حالا تکمیلی چیه؟
بله من فقط نکته تکمیلی که دارم اینه که ببینید اینها تمام تلاشی که در 2012 دارن اینه که هیچ اسمی از اسلام نیاد، خیلی نکته عجیبیه، یعنی تلاش میکنن در قضایای 2012 اسم اسلام مطرح نشه.
یعنی تصورم بر این بود که شاید یکی از اون رفتارهاشون به نحوی اسلام حراسی و اسلام ستیزی.
اصلا تلاششون اینه که حتی بحثایی از هندوها رو مطرح میکنن، از بودیستا رو مطرح میکنن، اما کاملا اسلام رو در قضایای 2012 کنار میگذارن، ولی تمرکزشون روی ایرانه، مدام انگشتو میبرن به سمت ایران. تصوری که من دارم به جایی که اسلام حراسی و اسلام ستیزی رو در اون اسلاموفوبیا و آنتی اسلامیزم قرار باشه این کار رو دنبال کنن، آمدن سراغ ایران حراسی و ایران ستیزی. یعنی توی این فرایند میخوان 1 میلیارد مسلمان رو در واقع نرنجانند یا اونا رو متحد نکنن، منسجم نکنن، میگن تمدن غرب رو داره یا تمدن اسلام هست و تمدن اسلامی مخل و خطرناکه برای تمدن غرب، بلکه اصرارشون اینجا اینه که به بقیه هم بگن جهان داره نابود میشه، همه دارن نابود میشن، حتی شما کشورهای اسلامی و مسلمان ها، مشکل و معضل فقط خود ایرانه. یعنی اونجوری که شما در اون فیلم مستند 2012 میبینید، دوباره که تمرکز میشه روی بحث ایران، بحثش بر سر اینه. لذا یک جور حساب شده و و سازمان یافته مناسبات افکار عمومی رو دارن سمت و سو میدن که آقا در 2012 قرار اتفاقاتی که بیفته فقط کانون مشکل و مصیبتش ایرانه، باید با ایران برخورد کرد. ولی مسلمون ها رو در واقع اگر حتی با خودشون همراه نمی کنن در حوزه افکار عمومی، به نوعی باشه مسلمون ها رو خنسا کنن و بی تفاوت کنار نگه دارن. ولی معتقدم از نظر فرمول های عملیات روانی بسیار ضعیف عمل کردن و این نوع سازوکارهایی که ارائه کردن کار خیلی سخیفه. در طول 3 سال گذشته هم به خصوص از 2008 که اولین فیلم های سینمایی این قضیه بیرون آمد، خب داخل رسانه‌های داخلی خیلی انعکاس داشت، نشریات داخلی خیلی بهش پرداختن، در همایش‌های دانشگاهی بهش پرداخته شد. سعی کردیم خیلی اینو جدی نگیریم به خاطر اینکه من به تعبیر شما و همچنین آیه دکتر مینایی بس بر سر اینکه این گمانه زنیه، یعنی خیلی، ولی کار با افکار عمومی رو بخوام به این سمت ببرن و کانون توجه رو ایران قرار بگن، قرار بدن، خب طبیعتاً باید گفت که خودتون هستین این وسط توی چه حوزه‌ای قرار دارید.
آقای دکتر، شاید اینکه اینها به این شکل دارن چرا خاموش از کنار اسلام رد میشن و این تفکراتشون رو بدون اینکه بخوان تنه به اسلام بزنن این کار انجام میدن، شاید به دلیل ترسیه که از اون تفکرات آخرالزمانی در اسلام داره. چون بالاخره اسلام هم تفکرات خیلی ناوی در این زمینه داره که همه معتقدین که این تفکر هست که بالاخره بر دنیا حاکم میشه. اونها میدونن که تفکری که اونها دارن به دنبال ترویجش هستن در مقابل تفکر آخرالزمانی اسلام شاید بعدن بسیار کم بیاره، و به همین جهت اگر اینها بیان و به نوعی اسلام رو درگیر بکنن، تفکر آخرالزمانی اسلام میتونه دنیا رو تحت شعاع قرار بده. دیدگاه شما چیه؟
خب بس اتفاقا این رو توی یک مقاله دیدم داخل زارن منتشر شده بود، همین نظر رو داشت، نظر شما رو تایید میکرد که اینها نگاهشون اینه که بحث مهدویت با جدیت مطرح شده حتی در فضای سازمان ملل، و بحث این که یک موعود آخرالزمانی هست و اون میاد نظم جهانی رو ایجاد میکنه، و این که اسلام برای مرحله بعد از آمدن منجی و بعد از مهدی موعود، بعد از آنچه که ما سوشیانت مینامیم در زرتشت، در ماشیه مینامیم در یهود و مهدی مینامیم در تلقی اسلامی، مدل داره اسلام برای اداره جهان و چارچوب‌های این چنینی داره. چون تمدن غرب دیگه بالاخره ایدئولوژی نهاییش میشد لیبرالیسم، بالاخره فاشیسم و نازیسم و اینها رو که تو جنگ جهانی دوم نابود کردن، مارکسیسم هم توی انتهای دوره دهه 90 با فروپاشی شوروی به کنار گذاشته شد، تنها ایدئولوژی حاکم لیبرالیسم بود. حالا لیبرال دموکراسی هم که مشکلاتش رو شده، چون بنیانش بر کپیتالیسم و سرمایه‌داری که در حال نابودی است توی غرب. رویکرد به کتابای کارل مارکس اونجوری که تو 3 سال گذشته اتفاق افتاده توی اروپا بیداد میکنه. یعنی همه فکر کردن باید لیبرالیسم اقتصادی از آدام اسمیت و آدام فرگوسن تا ریکاردو و تا به اصطلاح آمارتیا سن و دیگرانو بذارن کنار، برن بچسبن به کسی مثلا کارل مارکس، ببینن آیا راه جایگزینی پیدا میکنن. استادان اروپایی که در همایشای چند ماه گذشته داخل کشور میومدن عموما سوال میکردن شما مدل جایگزین دارید به ما بدید. خیلی جالبه مثلا اروپایی‌ها دستشون انقدر خالیه. نکته بعدی که مقوم قضیه هست اینه که لیبرال دموکراسی بالاخره کلیدواژه اصلیش حقوق بشر بود دیگه، کلیدواژه اصلیش لیبرال دموکراسی بود. اما الان 12 تا کشور دوست ایالات متحده حکومت‌های دیکتاتوریش یکی پس از دیگری در حال فروپاشی است، و آقای مبارک، آقای بن علی، همین الان علی عبدالله صالح، دولت عربستان، تمام اینها در حال فروپاشی هستند. خب کسی که ادعا کرده بود لیبرالیسم و دموکراسی رو با هم ترکیب می‌کنه پدیده زیبایی برای اداره جهان به وجود میاره، اون خوشبینی مفرط آقای فوکویاما در بحث پایان تاریخ گفته بود یک ایدئولوژی برای اداره جهان وجود داره، اونم لیبرال دموکراسی است. این لیبرال دموکراسی به بنیان‌های خودش حمله کرد و نابود کرد. پس کپیتالیسم در حال فروپاشیه، بیش از 1000 بانک ایالات متحده ورشکست شده، و از اون مهمتر اینه که 14.5 تریلیون دلار بدهی داره ایالات متحده. خب خود شما عنایت دارید این قضیه معناش اینه که ایالات متحده عملا ورشکسته است، ابرقدرت اصلی جهان ورشکسته است. حالا مفاد فرهنگی و سیاسیش این بود که الهام بخش باشه در مدل دموکراسی. یک پارچه در 3 ماه گذشته 12 دوست ایالات متحده بنیانهای سیاسیشون زیر سوال رفته. خب وقتی این از نظر اقتصادی الهام بخش نیست، از نظر فرهنگی اجتماعی الهام بخش نیست، از نظر سیاسی الهام بخش نیست، مدل جایگزینی بعد از سال 2012 تمدن غرب چه چیزی داره؟ میخواد یه لیبرالیسم رو بازسازی کنه. چه چیزی داره؟ اونجاست که احساس میکنه اسلام داره میاد و این اسلام مدل جایگزین داره. طبیعی است کانون این بیداری اسلامی، الهام بخشی اسلامی کجاست؟ ایرانه. باید بقیه جهان اسلام رو از ایران جدا کنه، انگشت اتهام به سمت ایران بگیره و بگه که مبنای این خطر اینجاست. خیلی ناشیانه یک حاخام یهودی رو در اون فیلم مستند گذاشتن و خیلی تابلو معلوم شد که اسرائیل و جریان صهیونیسم پشت این تبلیغات هست. اگر یک شخصیت دانشگاهی میذاشتن کمتر این اتهام به سمتشون میرفت.
حالا با توجه به اشاره‌ای که به این 10-12 کشور عربی کردید، شما فکر میکنید که با توجه به حراسی هم که داره غرب از اینکه اسلام به نحوی بیاد و اسلام واقعی در این کشور حاکم بشه، فکر میکنید سناریوی خاصی الان غرب پیشبینی کرده برای این 10-12 با تعجب تفکر همون به اصطلاح راز 2012؟
پیشبینی که انجام دادن، من از نگاه اندیشمندان خودشون میگم. میگن که این کشورها 3 تا احتمال داره به 3 سمت برن. سمت اولش اینه که اینها برن به سمت جمهوری اسلامی، یعنی این 12 کشور تبدیل بشن به جمهوری اسلامی.
نگرانی اصلیشون
که از اسرائیل این مطرح شد، بعد اروپایی‌ها مطرح کردن، بعدم خود آمریکایی‌ها. نگرانی دومشون بعد بحث اینه که این مدل در سناریو دوم ممکنه بره به سمت جریانی به نام القاعده، یعنی اسلام طالبانیزم رو مبنا قرار بده، از اون جنس وارد بشه. که خب دیدید این گونه نشد. یعنی در واقع این 12 کشور هیچ کدام به سمت مدل طالبانی و القاعده نرفتن. یه پیروزی برای جمهوری اسلامی این که در این 12، حتی فقط آقای قذافی هم که هی مدام تلاش داره بگه که این گروهی که الان یک قسمتی از کشور در واقع لیبی رو گرفتن و روبرو قذافی ایستادن، مدام تلاش داره بگه این القاعده و طالبان، هیچ کس ازش نمیپذیره. پس این پیروزی برای جمهوری اسلامی بود که مدل آلترناتیوی که غرب بهش دامن میزد، یعنی جریان وهابیت رو، مدل وهابیت نگرفته. یعنی جهان اسلام، حتی جهان برادران اهل سنت، علاقه به این ندارن. سناریو سوم که غرب داره دنبال میکنه اینی که این کشورها به جای رفتن به سمت جمهوری اسلامی یا به سمت مثلا مدل های دیگه، برن به سمت ترکیه، یعنی نوعی اسلام ترکیه ای، نوعی دولت و جمهوری ترکیه ای که اولا جمهوری باشه، 4 سال یه بار یه رئیس جمهور و نخست وزیر سر کار بیاد، دوم اینکه غرب گرا باشه، سوم اینکه از همه برای اینا مهمتره و چالش اصلی جریان صهیونیستی و رژیم اسرائیل محسوب میشه، این هست که این کشورها با اسرائیل رابطه داشته باشن. مدل ترکیه اینه. مدل ترکیه اینه که کشوری 4 سال انتخابات داره. مدلش اینه که با اتحادیه اروپا، دنبال اینه که به اتحادیه اروپا وارد بشه و رویکرد غربگرایانه داره. سوم اینکه با ایالات متحده ارتباط داره، شبیه ایران نیست که به اصطلاح ارتباطش رو قطع کرده باشه و بدون آمریکا به حیاتش ادامه داده باشه. و چهارم اینکه سفارت داره اسرائیل در اونجا و ترکیه هم در رژیم صهیونیست رو به رسمیت شناخته، در اونجا سفارتخونه و دفتر نمایندگی سیاسی داره. مدلی که ایالات متحده داره دنبال میکنه همینه. هفته گذشته وقتی آقای رجب طیب اردوغان در مورد قضایای بعد از تهیه پیشنویس قانون اساسی مصر تلاش کرد این رو جا بندازه، حرف آقای رجب طیب اردوغان این بود که ما خیلی خوشحال میشیم که مصر مدل ترکیه رو بپذیره. این یک فرایندی است که میره به این سمت که سناریوی خاص ایالات متحده در مورد اینکه این 12 کشور حالا که دیگه دیکتاتوری‌های باقی مونده از دوره جنگ سرد رو ندارن، چون علی عبدالله صالح، آقای سلطان قابوس، شخص آقای قذافی، کسی مثل خود آقای مبارک، اینها کسانی هستن که باقی مانده های دوره رهبران جنگ سرد در این کشورها هستن، دیکتاتوری های اون دوران. فرضش اینه که به سمت یک رویکردی مثل ترکیه برن، ترکیه ایزاسیون این کشورها و از مدل جمهوری، مدل رابطه با اسرائیل و مواردی از این دست، یک سناریو مشخصی است که بین بد و بدتر برای غرب جمهوری ترکیه شدن این کشورها بده، ولی جمهوری اسلامی شدن این کشورها بدتره. لذا انتخاب رو بین بد و بدتر قرار میدم.
آقای عباسی، در 2 دقیقه آخری که وقت داریم یک نکته به نظر من رسید، این که چرا اینها یک چنین تفکراتی رو دارن به این راحتی ترویج میکنن. شاید یکی از علتاش، حالا من اینو عرض کنم، شاید یکی از علتاش اینه که ما تفکر مهدویت رو نیومدیم خوب بهش تبیین بکنیم، به دنیا معرفی بکنیم، حتی به مسلمانامون معرفی بکنیم. به نظر شما باید چیکار کرد تفکر مهدویت رو با اون به اصطلاح مبانی و بنمایه‌ای که داره اونها رو معرفی بکنیم؟
ما یک اشکال اصلی که داریم که خب در حال رفع شدن هست، اینی که مدل جامعه مهدوی در مقابل سیویل سوسایتی، مدل جامعه مدنی، مدل جامعه بورژوایی و انواع این جامعه‌ها، از تفکر مهدویت باید وارد پروسه‌ای بشیم که مدل جامعه و اون نگاه به اصطلاح اندیشه بنیادی رو که چه سازوکاری برای اداره جامعه داره رو برای اداره جهان، مدل انحصاریش چیست، اینو مشخص کنیم. پروسه جامعه هجری به تعبیر قرآن، چون کلمه هجر و هاجر در قرآن لفظی است که ما به ازای مدنیت در زبان عبری میاد، این جامعه هجری یا جامعه مهدوی مدلی است که در آینده نیاز بشر رو به اداره جامعه پاسخگو خواهد بود و این تلاش ها به حمدالله از نظر علمی صورت گرفته. نوع به اصطلاح رساله های دانشگاهی متعددی که دوستان دانشجو در مقطع فوق لیسانس و دکتری تو این زمینه دو سال گذشته دفاع کردن به این سمت رفته و این ادبیات در حال بازتولید هست. اینی که شما میفرمایید اشکال ما این بوده که دیر این رو حتی به جهان اسلام معرفی کردیم، چه برسه به اینکه به بیرون جهان اسلام این رو منعکس کرده باشیم. بحث من بر سر اینه که تمدن غرب از نظر تفکر به بنبست رسیده. در حوزه علوم انسانی هیچ حرف جدیدی نداره. در تکنولوژی و در علوم بیولوژیکی و حوزه‌های دیگه کاملا در حال تصاعد باز تولید علوم هست. مپ آف ساینس یا نقشه علم غربی ها خیلی خوب جلو میره. اما در تولید باز تولید علم جدید یک کسی مثل جان لاک رو ندارن، یک کسی مثل کارل مارکس رو ندارن و اینجاست که خلأ تئوریک آینده برای نظام اداره نظام جهان آینده رو تنها مکتبی که میتونه پر کنه اسلامه و مهدویت هست که میتونه نه افق 2012 های این چنینی رو، بلکه افقهای خیلی طولانی تر برای بعد از این عالم رو حتی، یعنی برای عقبا و برای آخرت رو هم مشخص کنه. از این منظر نگرانی غرب، انگشت اتهامی که به سمت ایران میگیره از این حیث هست که ایران مبدع این قضیه در دوره جدید هست از 1979 با انقلاب اسلامی و با یک دوره فترت، دوره به اصطلاح غفلت، دوره کوتاهی که کشورهای اسلامی انجام دادن، با یک دوره 32 ساله بالاخره بیدار شدن، دارن این مسیر رو میان و این سونامی واقعی فکری جهانه، این حرکتی که در این کشورها داره رخ میده و غرب دیگه با مشکلاتی که داره نمیتونه جلوی این مسائل بیسته مگر با همین ترفندهایی که هالیوود میاد رقم میزنه یا انگارهایی که با در اختیار داشتن نظام رسانه‌ای جهانی سعی میکنن افکار عمومی رو به نوعی مهندسی کنن و به جای منیش کن به اصطلاح کنترل به اصطلاح مدیریت ذهنی به نوعی به کنترل ذهن یا در واقع مایند کنترل دست بزنن که به اعتقاد من به نتیجه نخواهند رسید.
من تصورم بر این هست که غرب الان حراسش از این نکته است که اون وحشت قیام مردمی که به اصطلاح در بین مردم مسلمان وجود داشت از بین رفته، یعنی یه زمانی شاید اصلا کسی تصورش رو نمی‌کرد در مصر، در لیبی، در کشورهای دیگه، در عربستان مردم پاشن سر صدا را بنزن تو خیابون‌ها بیان. الان دیگه اون
و دومینوبار
است. دومینوبار و این حرکت من فکر می‌کنم که
هیچ شعار دیگه‌ای غیر از لا اله الا الله و الله اکبر ندن.
بله. این شاید در آینده با سناریوهای دیگر رو برای غرب پیش بیاره که اونها به دنبالش باشن. بله، ممنونیم از شما. و همینطور از شما بینندگان عزیز و تا گفتگوی دیگر، تا کنکاش دیگر، خدایا رو نگهدار همه شما.